6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در تاجیکستان با یک تعدادی از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصت‌هایشان صحبت کرده است. فیلیپو گراندی که در هفته گذشته با کابل سفر کرده بود، در توییت خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه میتوان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد بیشتر افغان‌هایی که به این کشور رفته‌اند یقینی ساخت. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید فنلند برای پنجمین سال پی هم خوشحال‌ترین کشور جهان شناخته شده و اما افغانستان در ردیف اخیر قرار دارد. ملل متحد گزارش سالانه خود در این مورد را دیروز منتشر کرد. در این گزارش وضعیت زندگی مردم در 146 کشور جهان بررسی شده است. در گزارش آمده که بلغاریا، رومانیا و سربیا از جمع کشورهای جهانند که برای زندگی خوش مردم خود گام‌های برداشتند. این گزارش با در نظر داشته معیارهای چون حمایت اجتماعی، آزادی فردی، تولید ناخالص ملی و میزان فساد تهیه می شود. در نتیجه برخورد دو خانواده در اروزگان دو نفر کشته شدند. مسئولان طالبان در اروزگان می گویند این واقعه دیروز در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده است. اعلامیه می افزاید که کاکا و برادرزاده به نام های محبت و گلستان از سوی یکی از اهالی قریه به نام حبیب کشته شدند. در تفصیل این خبر آمده که این دو خانواده بر سر زمین و یک زن با هم نزاع داشتند. اعلامیه مقام ولایت می گوید که نیروهای امنیتی به منطقه رفته و برادر قاتل مظنون را بازداشت کردند، ولی خود قاتل فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت وی جریان دارد. سردار بیرد محمدوف امروز به حیث رئیس جمهور جدید ترکمنستان آغاز به کار کرد. او جانشین پدر خود قربانگونی بیرد محمدوف در این سمت شد. مراسم تحلیف سردار بیرد محمدوف امروز در پایتخت اشقاباد انجام شد. ترکمنستان که یک دولت اقتدارگرا پنداشته می شود، از سوی خانه آزادی یا فریدم هاوس در پایین ترین رده پیشرفت‌های دموکراتیک در سال 2020 قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین در حالی که از حمله روسیه به این کشور بیش از 3 هفته می‌گذرد خواستار مذاکرات تازه با مسکو شد. رئیس جمهور زلنسکی در پیام ویدیویی خود خطاب به روسیه امروز گفت که وقت آن فرا رسیده که با هم ملاقات و گفتگو کنیم، ورنه روسیه با چنان خسارات دچار خواهد شد که جبران آن چندین نسل طول خواهد کشید. آن سو روسیه می‌گوید که در جنگ جاری در اوکراین از راکت‌های مافوق صوت استفاده کرده و نیروهای روسی به مرکز شهر ساحلی استراتژیک پول در جنوب شرق داخل شدند. این شهر از چندین هفته به این سو در محاصره نیروهای روسی قرار داشت. و وزیر خارجه فرانسه میگوید این کشور از گفتگو میان باکو و یریوان به خاطر رسیدن به یک توافقنامه صلح حمایت میکند. وزارت خارجه فرانسه میگوید ژان لودریان در تماس‌های تلفنی جداگانه در این هفته با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود جیهون بیراموف و ارارات میرزویان روی اهمیت صلح و ثبات در منطقه جنوب قفقاز تأکید کرده است. دو کشور همجوار در ماه‌های اخیر شاهد برخوردها در امتداد سرحدات بودند که در نتیجه به طرفین تلفات وارد شده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. یک نظامی ارشد آمریکا میگوید تصمیم عجولانه طالبان برای شکستن زندان‌ها در جریان تسلط بر افغانستان سبب تقویت داعش شده است.
من فکر میکنم طالبان برای مهار داعش تلاش خواهند کرد. جالب است ببینیم آیا آنان این کار را میکنند یا نه، زیرا داعش هدف سختی است. تعداد آنها بیشتر از گذشته است.
برخی افغان‌هایی که در انتظار رفتن به آمریکا اند خواستار تسریع روند انتقال شدند.
مزنا رکومندیشن چاله تر و اسنادای فراوان دارم، مگر کسما در جریان است در کسما در اندر ریویو است که این امسال ما اینجا ماندیم.
از آمادگی برای میله گل سرخ در مزار شریف هم میشنویم.
گرچه اون جمع جوشای سالهای پارا نداره ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گل سرخ در راه است و بعض جاها واقعا با گروپ های بسیار قشنگ آذین بسته شده.
در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور این کشور خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، میگوید که تصمیم عجولانه طالبان برای شکستن زندان‌ها در جریان سیطره ایشان بر افغانستان داعش را تقویت کرده است. آقای مکنزی دیروز به خبرنگاران گفت که این کار طالبان به داعش قابلیت‌ها و انرژی جدید داده است که می‌تواند به منبع قدرت برای آنها در فصل آینده جنگ تبدیل شود. اما طالبان می‌گویند فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه آنها ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بار دیگر نگرانی خود را در مورد رشد و توسعه داعش در افغانستان و حملات گسترده آن در تابستان آینده ابراز کرد. آقای مکنزی دیروز در صحبت با خبرنگاران به شکستاندن زندان‌ها توسط طالبان اشاره کرده و گفت که کوتاه‌فکری طالبان باعث تقویت داعش شد و به آنان انرژی و توانایی جدیدی داده است. رئیس سنتکام با بیان اینکه حملات داعش در افغانستان افزایش خواهد یافت گفت ارزیابی او نشان می‌دهد که طالبان در برابر آنان اقدام قوی انجام خواهند داد.
من فکر میکنم طالبان برای مهار داعش تلاش خواهند کرد. جالب است ببینیم آیا آنان این کار را میکنند یا نه، زیرا داعش هدف سختی است. تعداد آنها بیشتر از گذشته است. شما میدانید که این برای طالبان یک چالش خواهد بود. اگرچه ارزیابی من نشان میدهد که طالبان تلاش خواهد کرد تا با تمام قدرت علیه داعش وارد عمل شود.
ارقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان میدهد که شاخه خراسان داعش در حال حاضر از 4000 شبه نظامی در افغانستان دارد، اما حکومت طالبان میگوید داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد و فعالیت آن به صفر نزدیک شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
عملیات استخباراتی هنوز برای یافتن بقایای داعش ادامه دارد. تلاش برای پاک کردن این پدیده از خاک افغانستان جریان دارد. این نگرانی که مقامهای آمریکایی دارند را ما رد میکنیم. نکته اصلی این است که چنین استرابها و نگرانیهای میتواند طاقت فرسا باشد.
علاوه بر داعش، القاعده تهدید دیگری برای امنیت افغانستان است. اگرچه جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، حضور القاعده در افغانستان را کوچک و پراکنده توصیف کرد، اما افزود پیوندهای خانوادگی و سنتی القاعده با طالبان جنگیدن با این گروه را برای طالبان دشوار کرده است. رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید که آنان از نزدیک طالبان را زیر نظر دارند تا ببینند آنان چه اقدامی میتوانند علیه القاعده انجام دهند. در رابطه با فعالیت‌های القاعده در افغانستان، حکومت طالبان گفته است که شبه نظامیان این گروه در حال حاضر در این کشور حضور ندارند و بر اساس توافقی که با آمریکا در دوحه به دست آمده است، مسیر طالبان و القاعده جدا است، چیزی که ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مورد قبول نمی‌دانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 روی FM 100.5.
در حالی که قصر سفید گفته به افغانایی که در 7 ماه گذشته به این کشور به امریکا رفتند ویزاهای موقت داده خواهد شد، برخی افغانایی که در انتظار رفتن به امریکا اند خواستار اقدامات سریعتر برای خروجشان از افغانستان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که ایالات متحده قصد دارد به افغانهایی که به این کشور منتقل شدند وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS عطا کند، برخی افغانهای همکار با ایالات متحده که در افغانستان ماندند خواستار اقدامات سریعتر برای خروجشان از افغانستان هستند. این افغانها میگویند که با تقویت کنترل طالبان در کشور وضعیت زندگی برایشان هر روز بدتر میشود. نقیب الله صدیقی که مدت 7 سال به نیروهای آمریکایی در یکی از کمپهای خارجی در کابل به عنوان ترجمان همکار بود و تا حال نتوانسته به امریکا برود، به رادیو آزادی میگوید
مزنا رکومندیشن چاله تر و اسنادای فراوان دارم، مگر قسم ما در جریان است، در قسم ما در اندر ریویو است که امسال ما اینجا ماندیم تقریبا 15 نفر بودم گدودی ها برامده دیگه کلگی ما همینجا هستیم، ساعت 110 نفر همینجا هستیم دیگه.
با این حال جنساکی سخنگوی کاخ سفید ناوقت روز جمعه به رسانه ها گفت وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS فقط برای کسانی داده می شود که از 15 اگست سال گذشته به ایالات متحده رفتند.
خدمات شهروندی و مهاجرت تخمین می زند که تقریبا 74,500 شهروند افغانستان واجد شرایط دریافت وضعیت حفاظت شده موقت یا TPS خواهند بود و این شامل 72,500 تن است که در جریان عملیات انتقال متحدین به آمریکا منتقل شدند و ما باقی 2,000 افغان دیگر از گذشته به آمریکا بودند.
به گفته جنساکی تمام الزامات برای دریافت اقامت موقت این پناهجویان از جمله انجام بررسی های امنیتی و پیشینه آنان از سوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده انجام خواهد شد. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، ایالات متحده هزاران افغان را که با آنان همکار بودند به این کشور منتقل کرده است، اما هنوز هم صدها تن مانند نقیب الله که سالها با ایالات متحده همکار بودند در انتظار انتقالشان به آمریکا هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمتر از 2 روز به سال نو باقی مانده، تجلیل از نوروز 1401 نسبت به گذشته چقدر متفاوت خواهد بود؟ مردم عام درباره آمادگی ها برای تجلیل از نوروز در مزار شریف چی میگویند؟ در همین مورد همکارم ستار فروغ با احمد شاه فائز، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف گفتگو کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم.
گرچه اون جمع جوشای سالهای پاره نداره، ولی باز هم روی هم رفته معلوم میشه که گلستر در راه هست و بعض جاها واقعا با گروپ های بسیار قشنگ آزین بسته شده، ولی به او پیمانه یعنی سالهای پار نیست، ولی باز هم روی هم رفته خیلی خوب است، شهر جمع جوش است دیگه، احتمال میره که بخیر که خیرش جشنش برپا شود.
از سالهای گذشته قصه کنید که شهر مزار شریف در آستانه نوروز و سال نو چی حال و هوایی داشت؟
در گذشته فقط موج دیگه کمی حراس بود به خاطر انتحار و انفجار و یپا، با روی هم رفته میگه پرم اگر بود بازم شار جمع جوش زیاد بود، گروپ های زیاد چهار طرف روزه شریف بسته میشد، حال وقت گروپ ها زده شده بود اینه در سال های گذشته، البته و همی توغای جنده مولا و گنبز های روزه شریف میرفتن توسط همی مسگرهای شهر مزار و سفیدکاری میشدن که متاسفانه امسال چنین چیزی را ما شاهد نیستیم.
آیا مردم عام در ولایت بلخ به ویژه در شهر مزار شریف برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفتن؟
بله مردم ما آمادگی گرفتن، متاسفانه قطع اقتصاد است که کمی مردم متاسفانه خمود و جمود هستن دیگه، تو روی مردم خیلی خوب است در مورد تجلیل جشن گل سرخ.
فکر میکنین که مراسم جهنده بالا برگزار شود؟
ساعت فیصد بدون شد، به خاطر که جنده مولا در اون زمانی که هنوز تقریبا طالبا کم قویداتشان بسیار جدیتر بود، به خصوص امر بالمعروفشان که عبدالله المتصم او اخ رئیس امر بالمعروف بلخ بود، و او آدم تجلیل کرد، یعنی در او 5 سال که تقریبا 3-4 سال مزار زیر سلطه وقت طالبا بود تجلیل کردن، حال خوب فیلن یک دولت شدن و تمام مانو کل کشور بیستشان است. ما فکر نمی کنم که سرهنانات مردم پای بانند.
شما و خانواده تان برای تجلیل از نوروز چی آمادگی گرفتید؟
والا می انهاناتی که ما افنیوه داریم، یعنی می افنیوه است که ما هم فیلن همی سمنک فضی داشتیم، سمنک پخته کردیم کاملی سال نو شود دیگه، او را آمادگی گرفتیم دیگه، یعنی موضوع افنیوه هست که افنیوه هم پری روز موادش خریدیم تجلیل میکنیم. خب گرچه ایره ما فقط به خاطر خوشحالی و خرسندی کار میکنیم، از نگاه دین ممکنی بدعت باشه، ولی چون این احنات است و این ایترام نیست که خدای نخواسته فرض باشه که ما ایره ترک کنیم.
احمد شاه فائز، یک تن از باشندگان مزار شریف، درباره آمادگی ها به نوروز معلومات داد.
نوروز 1401 مبارک. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96.
تیم ملی فوتسال افغانستان در ایران است و برای بازی های مقدماتی جام آسیا آمادگی می گیرد. این رقابت ها از تاریخ اول تا 15 ماه اپریل در قرقیزستان برگزار خواهد شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
تیم ملی فوتسال افغانستان سرگرم اجرای تمرینات در شهر شیراز ایران است و انتظار می رود از آنجا رسپار تهران شود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتسال این کشور برای برگزاری کمپ تمرینی به ایران سفر کرده است.
این اردوی تمرینی که در واقع با حضور سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان که آقای مرتضایی هست از کشور ایران به منظور آمادگی بهتر برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا هست. این رقابت‌ها از اول تا 15 آوریل در قرقیزستان برگزار میشه که افغانستان در حوزه مرکز و جنوب آسیا با تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و نپال هم گروه هست. در سطح دوم شدن در گروه میتونه به جام ملت‌های آسیا صعود بکنه.
تیم ملی فوتسال افغانستان روز جمعه یک روز پس از رسیدن به ایران در دیدار تدارکاتی به مصاف تیم فوتسال منتخب لیگ برتر شیراز رفت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی با نتیجه 3-2 به نفع افغانستان به پایان رسید. محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی و فرزاد محمودی برای افغانستان موفق به گلزنی شدند. سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان ابراز امیدواری کرده که بازی دوستانه ای را با تیم ملی فوتسال ایران نیز در تهران برگزار کنند. مجید مرتضایی در پیام ویدیویی که در برگه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان نشر شده گفته است که اعضای تیم ملی فوتسال این کشور روز یکشنبه به تهران خواهند رفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین خواستار مذاکرات تازه با مسکو شد. ولودیمیر زلنسکی این خواست را در پیام ویدیویی امروز خود مطرح کرد. از حمله روسیه بر اوکراین بیش از 3 هفته می‌گذرد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی در فیسبوک امروز گفت که زمان برقراری دوباره تمامیت ارضی اوکراین و عدالت برای این کشور فرا رسیده است. در غیر این صورت به گفته او زیانهای روسیه به اندازه خواهد شد که بهبود آن چندین نسل به درازا خواهد کشید. زلنسکی در این پیام ویدیویی خواستار مذاکرات تازه با مسکو شده است. در همین حال روسیه میگوید نیروهایش وارد شهر ماریوپول شدند. ماریوپول شهر بندری عمده در کرانه باهریه آزوف است و از چند هفته در محاصره بوده است. بمباری شدید روسیه بر این شهر به شمول حمله بر سالن تئاتر، جایی که صدها غیر نظامی پناه برده بودند، ادعاهایی را به همراه داشت که روسیه مرتکب جرایم جنگی شده است. زلنسکی دیروز جمعه گفت که 130 نفر از این مکان نجات داده شدند و صدها نفر دیگر هنوز زیر آوار گیر ماندند. کارکنان نهادهای امدادرسان میگویند که حدود 350 هزار تن در این شهر در وضعیت هولناک به سر میبرند. در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه آغاز شد، میلیون ها تن مجبور به ترک این کشور شدند. اداره نیروهای مرزی پولند گفته است که بیش از 2 میلیون پناهجوی اوکراینی وارد پولند شدند. ارقام ملل متحد نشان می دهد که در مجموع بیش از 3 میلیون تن از جنگ اوکراین فرار کردند. سازمان صحی جهان گفته که 43 حمله بر شفاخانه ها و تأسیسات صحی را در اوکراین تایید می کند که 12 کشته و 34 زخمی بر جا گذاشته است. سازمان ملل متحد گفته است که تا روز پنجشنبه هفته مارچ دست کم 816 غیر نظامی در اوکراین کشته و بیش از 1030 تن زخمی شده بودند.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته دگرگونی های اقتصادی افغانستان را در یک سال گذشته بررسی میکنیم. یک تحلیلگر میگوید
یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان. عاید مردم از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده.
از پیام های صوتی شما.
از ولایت شهریپول ولسوالی الفت 4 برج می شود. یک تعداد محدودی از فقرای این ولسوالی را کارد مورد توزیع سر اول کوهایشان تا بخدر رسیده.
افغانستان سال 1400 هجری شمسی و پایان قرن را با نقطه عطف پشت سر گذاشت. سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت. این دیگرگونی بر اقتصاد عمدتاً متکی بر کمک‌های خارجی افغانستان هم سایه افکند. جاوید نعیمی نگاه انداخته به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال و تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی.
برادرم در یک موسسه کار میکرد، میتونست که خانواده را پیش ببره، مشکلات خانواده را، مگر امروز کار نیست، بار نیست و روزها به مزدورکاری میره، گاهی کار پیدا میشه گاهی نمیشه.
فاطمه 25 ساله یکی از میلیون ها افغان است که با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکند. او در خانواده 8 نفری در ولایت بلخ در شمال افغانستان زندگی میکند. فاطمه میگوید که برادرش در یکی از اداره های غیر دولتی کار میکرد و میتونست مصارف خانواده ایشان را تأمین کند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، مسیر زندگی فاطمه و خانواده‌اش تغییر کرده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
صرفان ما به حد نسبت به سابق تغییر کرده، مثل که سابق هر چیزی که بود بازم یک چیز بود برخوردن، مگر امروز در نظر به وضعیت که فعلا جریان داره ما هیچ چیز در خانه نداریم، به روزا گرسنه میمانیم.
عبدالمجید 50 ساله و باشنده کابل با فاطمه موافق است. او در حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در یکی از مؤسسات غیر دولتی راننده بود، اما اکنون بیکار است. با شکایت میگوید که کار نیست، کرایه خانه اش را پرداختن نمیتواند و بنابر نیاز شدید به کارهای شاقه رو آورده است.
تعداد فامیل ما 12 نفر میشه. در این نانوار همی 12 نفر به خود مستم که تمام هم به چیکای مرکزامش متعلم بودن و محصل بود و اینه میدن همی کلگی بیکار هستیم. خانیم کرایی هست. ما 7000 کرای خانه میتونم. بسیار با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه هستیم. ما تمام هم میشه مال خانه خود سروختیم به خاطر که کرای خانه رو ما بتونم تکمیل بچادم.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که حداقل 24 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند. مشکلات اقتصادی در افغانستان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در 24 ماه اسد افزایش یافت. با حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان قطع و حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور در امریکا منجمد شد. حکومت سرپرست طالبان میگوید که یکی از عوامل بزرگ رکود اقتصادی تحریم‌های جهانی به ویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که برخی برنامه‌های اقتصادی در جریان است. آنها تلاش دارند تا تاجران افغان خارجی در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
در بخش تجارتی هم پیشرفت شده، با کشورهای زیاد تماس داریم، همچنان در جلب سرمایه جدن تلاش داریم که گام های برداشته شود و کشورها سرمایه‌گذاری بکنن، همچنان تجاران در بیرون از کشور بیان بخواهد که خود سرمایه‌گذاری بکنن. ما زمینه سازی میکنیم در این راستا.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت هیچ گونه سرمایه گذاری بزرگ در افغانستان صورت نگرفته. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیریت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان سال 1400 را برای افغانها مملو از بحران میداند. او بر رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
1.4 میلیون نفر نانآور، 1.4 میلیون خانواده بود. وقتی که اینا خود از دست دادن، امتیازات خود از دست دادن و معاش خود از دست دادن، در حقیقت 1.4 میلیون خانواده که اگر ما او رو به صورت متوسط در هر خانواده 8 نفر حساب کنیم، در حالی که بیشتر از افغانستان خانواده در حدود 10.500.000 نفر به فقر رفتن و به جمله 1.4 میلیون نفر به جمله بیکارا افزوده شد.
محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت هم با حافظی موافق است.
یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان، برای از اینکه عاید مردم به کلی از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده، به اون سطح خود رسانده یا در بعض مناطق تا به حالت قحطی آمده و این خودش یک فاجعه بسیار کلان است. این خودش نشان میده که مردم و با وصف از اینکه میخواین اما تقاضای مؤثر عبارت از تقاضایی است که او توهم باشه با قدرت خرید. همین متاسفانه پیش مردم افغانستان وجود نداره و این خودش باعث از این میشه که دسترخانشان روز به روز کوچکتر شود.
سازمان ملل متحد در ماه جنوری امسال گزارش داد که پس از حاکمیت دوباره طالبان، حدود 500 هزار تن در افغانستان بیکار شدند و این آمار امسال بیشتر هم خواهد شد. سازمان ملل متحد در ماه جنوری برای کمک فوری با نیازمندان افغان، خواهان کمک حدود 5 میلیارد دلاری از سوی تمویل کننده ها شد. شمار از آگاهان میگویند که کمک برای نیازمندان راه حل موقتی است و برای دراز مدت کارایی ندارد. خلیل الله نادم، آگاه امور سیاسی و اقتصادی در لندن، به این باور است.
دولت طالبا کاری که باید بکنه است که ما فابریکات متعددی در افغانستان داشتیم که فابریکات مستقیماً با زارعین ارتباط داشت، یعنی فابریکاتی که هم کارگر داشته باشه، هم ترانسپورت فعال میسازه، هم تامینات احتیاجات را عمر رفع میسازه و هم برای زراعت کمک میشه که زارعین فعال میشن.
محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنعت افغانستان، میگوید که برنامه برای نجات این کشور از بحران فعلی به چند مرحله نیاز دارد.
من تو فکر میکنم که یک برنامه دو مرحلوی ضرور است برای افغانستان. یکی یک پروگرام عاجل است که آن مردم فقیر و بیچاره افغانستان از این حالت آنی فوری چطور نجات بدن، و این ما را در مرحله انکشاف دوم میرسانه. مرحله دومی است که سرمایه گذاری های بزرگ صورت بگیره در رشته های مختلف تا هم سطح تولیدات داخلی بلند بره، هم سیاست تعویض واردات و انکشاف صادرات به وجود بیاید که ما صادرات ما بیشتر شود از واردات. با
آزارخش حافظی میگوید افغان ها پول زیاد در اختیار دارند، اما برای سرمایه گذاری و مسئولیتشان اعتماد نمی کنند.
اگر افغانستان مشروعیت سیاسی داشته باشه و از طرف کشورهای مختلف دولت به رسمیت شناخته شود، با موجودیت امنیت سراسری و با موجودیت شفافیت در امور دولتداری، با میلیاردها دلار پول در افغانستان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. اول خود افغان‌ها مقیم خارج و داخل افغانستان در حدود 150 میلیارد دلار به اساس برآوردهایی که ما کردیم و سرویایی که انجام دادیم نقدی ندارن. افغان‌ها هیچ وقت به این اندازه پولدار نبودن، مثل کمیال هستن.
سال 1400 با همه فراز و فرودهایش به پایان می رسد. فاطمه عبدالمجید و میلیون ها شهروند دیگر منتظرند که کسب و کارشان دوباره رنگ و رونق گیرد و آنها دیگر نیازمند گفتن نشوند. شمار از آنها استدلال می کنند که اگر جنگ در افغانستان پایان یافته باشد، اکنون بحران دیگر آغاز شده: فقر، گرسنگی و بیکاری.
از پیام های شما.
سلام، من دستم در کانون رادیو آزادی قاسلامدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین و تو معاشای تو نواله میشه. ما رفتیم اونجا، ورقای ما کافی گرفتن که معاش حواله میشه 400 نفر معاش فعلا بیستم در مستوفیت رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیت گرفتن کشیدن با بردن کنید. چی که مسئله چی حالت سری ما را مسخره میکنین؟
ما اگر نداشتیم که خانم شا با قتل رسانده بود، در این مورد هم شکایتش کردیم، بود بندیش کرد چند وقتی دسیم با سر تیر شد در بندی، بعد از او علاج کردیم، دانت ثبوت هم که ما سر ثابت کردیم این علاج کردیم. نمیدونیم که ما قتل چی کنیم، باز ضرب زور انداد است که اینا با برادرهای خانم با قتل میرسانم.
زیب عبدالجبار از ولایت شهریپول ولسوالی الفت به شما به تماس شدیم. پیام بنده این است که چهار برد می شود یک تعداد محدودی از فقرای این ولسوالی را کارد محبه توضیح شده، ولی کارایشان تا بعد رسیده و بارم صدای به مسئولی به مرجع مربوط تری رسانین، هرچی آجل تر کمکای خود در این ولسوالی اعزام نماید. و اسلام.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.